نصیبه و تأخذ الوصیه. بحث درباره وصیت برای ام ولد است. می‌فرماید ام ولد یعنی ام ولد اون موسی، یک کسی که موسی هست وصیت می‌کند برای مادر بچه‌اش. وقتی که وصیت کرد برای ام ولدش، این ام ولد وقتی که این مرد، یعنی موسی مرد، از سهم فرزندش آزاد می شود، چون انسان نمی تواند مالک عمودین بشود. عمودین یعنی پدر و مادر. به معنی این که این موسی مرد، اموالش رسید یه مقدار به این بچه، که این پسر پسر این مادر که زن میته، خب از اموالی که به او رسیده یکی همین زن است که کنیزه، و اون سهم آزاد میشه. وقتی که آزاد شد از سهم پسرش، بعد ما بقیه اون چرا که وصیت شده به او، اونها را میگیرد، اخذ میکند. این یه قوله، و این قول که اول از سهم فرزندش آزاد میشه بعد اموال را و وصیت رو میگیره، این قول برای این مسئله است. دلیلش اینه که وصیت بعد از ارث، اول ارث بعد وصیت محاسبه میشه. اولی که میت مرد مسئله ارث رعایت میشه، بعد مسئله وصیت رعایت میشه. چرا بعد وصیت رعایت میشه؟ میگه به جهت این که وصیت برای مملوک ولو احتیاج به اذن مملوک نداره، کنیزی احتیاج ندارد، یعنی متوقف نیست که اون کنیز اذن بده بگه قبل تو، اما احتیاج دارد به این که وقتی که اون میت مرد، اون وصیت شده یعنی موسی به رو تقویم کنند، یعنی ارزشش رو بفهمند. چرا احتیاج دارد که ارزشش رو بفهمند؟ چون شما میدانید و در آینده هم خواهد گفت که وصیت بیش از ثلث نمیشه. یعنی یه نفری که میخواد وصیت بکند که مال مرا به فلانی بدید، بیش از ثلث مالشو نمیتوند وصیت کند، و حتی مستحب است بیش از ربع هم وصیت نکنه، یعنی کمتر از ثلث وصیت کنه که ربعه. اما اگر به این مستحب هم عمل نکنه، میخواد از حقش استفاده کنه، حقش ثلثه. پس به محض این که میت مرد، اول یک مقداری چند روزی یا ولو یک ساعتی باید حساب بکنند اموال این میت رو که چه اندازه مال داره، بعد وصیت کنند این مصابه رو، یعنی اون چرا وصیت کرده که چند یک این ماله. اگر ثلث وصیت نافذه، اگر ثلث نیست وصیت بس داره که آیا کلش باطله یا تا ثلثش نافذه، این خواهد آمد. پس یه مقدار گیر داره، اول به محض این که مرد وصیت آزاد نیست، بررسی دارد، اما ارث اینجوری نیست. ارث به محض این که اون میت از دنیا رفت، اون ارث ولو تقسیم نشده باشه اما مال ورثه است، احتیاج به تقویم یعنی قیمت کردن ندارد. پس چون وصیت احتیاج به یک حساب داره ولی ارث احتیاج به حساب نداره و در ارث تأملی نیست، پس وقتی که میت از دنیا رفت، این ام ولد از سهم ارث آزاد میشه، یعنی فورا آزاد میشه. بعد که آزاد شد میاد سهم وصیتش رو میگیره. ولی بعضی به عکس میگن، بعضی میگن که نخیر، تا درسته که وصیت احتیاج به تقویم داره، اما در قرآن داره که ارث بعد از وصیت و دینه. آیه قرآن اینه: من بعد وصیت یوصی بها او دین، یا یوصا بها او دین، بعد از وصیتی که وصیت کرده اون موصی، یا وصیت شده از، یا دینی. علی حالین ارث بعد وصیت یوصا بها او دینه. پس بنابراین ارث بعد از وصیت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه حالا که ارث بعد از وصیت اول وصیت، این ام ولد از وصیت و مال الوصیه آزاد میشه، نه از سهم فرزندش. وصیت کردن ثلث مالمون را بدید به ام ولد، این ام ولد را از اون ثلث آزاد میکنند، الباقی هم اگر از مال الوصیه مونده است به او میدن. اما اگر این که آزاد کردن ام ولد را دیدن کم آورد حق الوصیه او از سهم او، یعنی ام ولد 10,000 تومان میارزه، ثلث چه اندازه است؟ ثلث 3,000 تومانه، 9,000 تومان این ماترک داره، 3,000 تومان ثلث، عرض کنم فرض کنید که 10,000 تومان خرج این قیمت این ام ولده، این ثلثشو از این وصیت آزاد میکنن، المابقی رو از سهم ارث فرزندش آزاد میکنن. پس این هم قول دومه در اینجا در مسئله ام ولد. دو قوله: اول از سهم الارث، سهم ارث فرزند، دوم از سهم وصیت. دلیل هر دو قول رو هم گفتیم. و صحیح است وصیت برای ام ولد، یعنی ام ولد موسی. بله، اونو خوندیم از خارج، ولی خب حالا بگیم. اونجا مسئله این بود صحیح است وصیت برای کسی که مشقصه، یعنی قسمی از او آزاده، نصفش آزاده، نصفش خور، نصفش عبده، نسبت به اونچه آزاده وصیتش نافذه، نسبت به اونچه آزاده نافذه. اما این مال موقعی است که این مشقص بنده خود این موسی نباشه، اما اگر بنده این موسی باشه از تمامش، یعنی ولو بعضش آزاده بعضش بنده است، اما نسبت به همش نافذه. چون ما گفتیم موسی حتی نسبت به قن نمیتونه وصیت کنه، یعنی میتونه بگه مالم را به اون غلامی که سر تا پاش غلامه بدید، خب این که مشخصه، یعنی نصفش آزاده. پس اینی که ما گفتیم که نسبت به اون نصف آزادش نافذه، مال اونجاییست که موسی غیر ارباب این عبد باشه، غیر مولای این عبد باشه. اما اگر موسی مولای این عبد باشه، اونجا به طریق اولا وصیت نافذه و از تمامش رو میتوند وصیت رو میتوند استفاده کنه. و صحیح است وصیت برای مشخص اون عبدی است که اتق منه شخصون، به کسرشین شخص بخونید، یعنی اتق از او یه جزئی آزاد شده. به نصف صحیح است وصیت به نسبت، یعنی نسبت مافیه من الحریه، یعنی اون اندازه‌ای که آزاده. و مراد بهی این که گفتی مشخص اون به اصطلاح عبد مملوک غیر سیده، یعنی غیر موسی است، یعنی غیر موسی او را وصیت براش کرده باشه و عبد غیر موسی باشه، غیر موسی که خود موسی سیده. اما هوه اگر خود سید موسیه، یعنی خود آقای این عبد، خودش وصیت کرده، پس صحیح هست وصیت در همه، یعنی چون قسمه ای که آزاد شده چه قسمتی که بنده است به طریق اولا. چرا؟ چون ما گفتیم که موسی که آقا هم باشه میتواند وصیت بکند برای بنده قنش، حقین، یعنی اون بندهی که هیچ شایبه حریت نداره. و صحیح است وصیت برای ام ولد، یعنی ام ولد موسی، لأنها فی حیاتهی من جملت ممالکه. این چرا لأنها گفت؟ ممکنه کسی بگه بابا شما صحبت وصیت برای بردگان میکنی، ام ولد به محض اینکه میت مرد آزاد میشه. میگه آزاد میشه، اما فعلا بحث در این است که در حال حیات میت این عبده و این کنیزه. عبد که نه، یعنی بنده است. کدوم حکم؟ تمام اون که بالا بود، اما هو یعنی اونجایی که خود این موسی سید باشه، اما هو یعنی اونجایی که سید موسی باشه. و برای ام ولدی که خود این ام ولد موسی است، وصیت برای ام ولد اب نداره. این لأنها جواب سوال مقدر است. سوال این است ام ولد که بعد از مردن این آقای موسی آزاد میشه فوراً، ما صحبت بنده ها رو میکنیم. میگه نه، این در حیاتش از جمله ممالیکه، بعداً آزاد میشه. حالا چرا ام ولد را اختصاص داد؟ لیترتب علیها قولو فتعتق من نصیبه، چون یک حکم خاصی داره ام ولد با سایر بندگان، یک حکم مخصوص تری داره. برای این که تخصیص داد ام ولد را، برای این که مترتب کنه بر او و دنبال اختصاص حق اختصاصی ام ولد اینه که آزاد بشه از نصیبهی، از نصیب فرزندش، و اخذ میکند وصیت را، یعنی وقتی آزاد شد وصیت میگیره. این به صرفه ام ولدم زمنن هست، وقتی از سهم فرزندش آزاد شد قهرن تمام وصیت رو میگیره. یعنی اگه سلس وصیت کرده باشه تمام سلس رو وقت میگیره. اما اون دومی که نه، از سهم وصیت آزادش کنیم، اونجا به ضرر ام ولده، یعنی یه مقدار از اون چه وصیت شده صرف میشه در آزاد شدنش. و عکس میکند وصیت رو. دلیل ما سیه ابی عبیده است از صادق علیه السلام. این یکی دلیل، و دلیل دیگه عقلی. لأن ترکه تنتقل من حین الموت الى الوارث، و به جهت این که ترکه تنتقل یعنی منتقل میشود از حین مرگ آقای موسی به وارث. وقتی منتقل شد به وارث، پس تمام ترکه میاد در اختیار وارث. پس استقر رو ملک ولدش بر جزء منها، ولد این ام ولد استقرار پیدا میکنه مالکیتش بر جزئی از خود مادرش، یعنی بچه جزء مادرش رو، قسمی از مادرش رو که سهم الارث اوز مالک میشه. پس آزاد میشد علیه، یعنی بر ضرر بچه. وقتی که مالک شد انسان مادرش رو، الانسان لا یملک العمودین، مالک مادر نمیتونه بشه، پس قهرن از سهم الارث این بچه اون مادر آزاد میشه. وقتی که آزاد شد بعد حره، برای حر اگه وصیت بکنن نمیرسه. چرا؟ و تستحق الوصیه، حالا که آزاد شد مستحق تمام وصیت است. این وصیت دلیل مطلبه. چرا از سهم الارث آزاد بشه، از سهم الوصیه آزاد نشه؟ دلیلش اینه، والوصیه للمملوک، وصیت برای زن به اصطلاح مملوک یا مرد مملوک، ول لم يتوقف على القبول، هرچند متوقف نیست وصیت بر قبول، تا قبولی بشه و وصیت به اون آقای موساله منتقل بشه، بلکه منتقل میشود به ملک موساله به موت، احتیاج به قبول نداره. به محض این که مرد فورا منتقل میشه. الا خب اگر اینجوریه، یعنی وصیت به موت موسی منتقل به موساله میشه، پس اینجا خوبه که به این آقایون اشکال بشه، بگه که پس این ام ولده از سهم همین وصیت آزاد بشه. چرا؟ چون به محض این که مرد وصیت میاد برای موساله. اینجا جواب میده، الا این که یک اشکالی داره که ما نگفتیم از وصیت آزاد بشه، گفتیم از ملک بچهش آزاد بشه. اون اشکال اینه الا ان تنفیزها یا تنفیزها یا توقف علا معرفت القیمه، مگر این که فقط گیر این مسئله اینه که تنفیز وصیت یعنی نافذ شدن وصیت. معنای ملک و ملک نافذ اینه، گاهی ممکنه یه ملک منتقل میشه بعد میگیرن فورا، اینجا سهم الوصیه منتقل میشه، اما تنفیز و مسلم شدن این توقف بر معرفت قیمت داره که ما بدونیم چند ارزش داره این وصیت. ثلث بیشتر که نمیتونه منتقل بشود. آیا ثلث وصیت کرده؟ بیشتر وصیت کرده؟ پس بایستی قیمت بشه و وصول و ترکه الوارث، بعد بله بعد منتقل کنن ترکه را به وارث، سهم وصیت جدا بکنن ثلث رو، المابقی رو بدن به وارث. این گیر وصیت اینه که یه توقف و مایی داره در تنفیذ به خلاف ملک وارث. اما این که ما گفتیم ام ولد را از سهم ملک وارث یعنی همون بچه آزاد کنن، اونجا این گیر نداره به خلاف ملک وارث که اونجا فورا احتیاج به محاسبه نداره، تمام اموال مال وارثه الا اون که وصیت شده. این قول اول، اینم دلیل. اما وقیل قول دوم که نخیر ام ولد از سهم فرزندش آزاد نشه، ام ولد از سهم وصیت آزاد بشه. وقیل تو تقمن الوصیه، آزاد میشود ام ولد از وصیت یعنی همون سهمی که بهش وصیت شده. فین زاقت، اما اگه وصیت کمتر از پول ام ولد در بیاد، فالباقی من نصیب ولدها، یعنی تمام اون چه وصیت شده به او نتواند پول او را کفاف کنه، قیمتش 10,000 تومان باشه، اون چه وصیت شده به او فرض کنید 9,000 تومان باشه، 3,000 تومان باشه، المابقی رو از بچهش میگیرن. حالا دلیل اینا چیه که آزاد شدن این ام ولد از وصیت؟ لتأخر الارث عن الوصیه، اینا میگن ارث از وصیت متأخره. اول مسئله وصیت، خویی اول از سهم الوصیه باید آزاد بشه. بله، تأخر وصیت ارث از وصیت دین به مقتضای آیه شریفه. آیه شریفه اینه من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از وصیت ارث میرسه، پس اول مال الوصیه است. این زنه هم زود باید آزاد بشه، اول از مال الوصیه آزاد میشه. ولی ظاهر روایت و از نظر این که روایت ظاهرش اینجوری نیست که شما آمدید گفتی، روایت ابو عبیده در اونجا دارد انها توتق من سلس المیت و توتی ما او سالها به، حالا روایت چجور از ظاهرش استفاده میشه بمونه. تمام شد. والوصیه لجماعتن، مسئله دیگر این است که اگر وصیت کند میت برای جماعتی، بگه برای اهل محله من اموال مرا تقسیم کنید، وقتی وصیت کرد برای جماعتی بین اونا تقسیم می شود به سویه یعنی سرانه، دیگه برای لذکر مثل حظ الانثیین حساب نمی کنن. اون لذکر مثل حظ الانثیین مال ارثه که پسر دو مقابل دختر میبره، اما اگه وصیت کرد اموال مرا بدهید به اهل محل من به جماعتی، اینا به سویه تقسیم میکنن، میخوان اون جماعت اقوامی باشن، دورها باشن، دختر باشد، پسر باشد و غیر ذالک. اینم که این مسئله. مسئله دیگر این است که اگر گفت وصیت کنید به اهل محل علی کتاب الله، اگر گفت علی کتاب الله، این کنایه است به همون لذکر مثل حظ الانثیین، اینجا باید رعایت قانون ارث را بنمایند. این خودش قرینه. مسئله دیگر، اگر گفت به اقربا من بدهید، اقربا یعنی کسانی که منصوبند به او از طرف پدر یا مادر، اینها باید بهشون داده بشه. اون منصوبینی که نزدیک باشن، نه اینکه اونقدر دور باشه که دیگه ما نفهمیم از منصوبین او هست. مسئله دیگر این است که بعضی گفتن اگر گفت به اقربا من بدید، به اونهایی باید بدن که از طرف پدر و مادر، از طریق پدر و مادر مسلمان به این منصوبند. اما اگر از طریق پدر و مادر غیر مسلمان یعنی کافر منصوب باشن، به اونا نمیدن. مثلا فرض کنید زید موسی وصیت کرده، بگه به اقربا من بدید. این یک پدری دارد مسلمان، یک برادر، یک مادری دارد کافر. پدر مسلمان عرض کنم که این خوب دو دسته هم برادر خواهر دارد، یه دسته برادر خواهرای ابوینی، یه دسته برادر خواهرای مادری، که با این برادر و خواهرای مادری از طرف مادر، این که زن پدر این بشه زن دیگری بوده، از اون شوهر فرزند داره، پسر داره، دختر داره، با این آقای موسی برادر خواهر مادری هم. چون مادر کافره به اونها ارث نمیده و همینطور پدر. گاهی ممکنه به جد این برسه، هم پدرش هم مادرش مسلمونه، اما پدر و مادرش که مسلمونه، جدش کافره. جدش که کافره، این جد پسرعمو داره، یعنی برادر پدرش که عموشه بچه هایی داره، اونا اقربای این هستن، طبقه دوم یا طبقه سوم هن، عموها مثلا طبقه دوم هن. اما به این طبقه سوم برادرها و به اصطلاح اجداد هستن، طبقه سوم عموها هست. این عمو که طبقه سومه، ولو پسر عمو هم اگر عمو نباشه ارث میبره، اما اقربای این حساب نمیشن. چرا؟ چون از طرف یک جد کافر اینها پسر عمو هستن. این قول. اما میگن که این حرف درست نیست. درست است اگرم یک روایت آیه دارد انه من لیس من اهلک، درباره فرزند نوحه، انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، با اینکه پسرشه، انه عمل غیر صالح، چون عمل غیر صالح دارد یا چون آدم ناشایستیه، مسلمون نیست، کافره. میگه این معناش این نیست که از نظر بچه نوح، از نظر ارث هم بهش چیزی نرسه، یا از نظر وصیت هم وقتی گفت به اقربای من بدید اقربا حساب نشه. نه، از نظر ارث هم اگه نرسه، از نظر وصیت میرسه، از اقربا حساب میشه. خلاصه مسئله اختلافیه. و وصیت برای گروه اقتضا دارد تسویه بین اونها را، تسویه بین اونها، فیها یعنی در این نصیب وصیت، ذکورن باشن اونها یا اناسن باشن یا مختلف باشن، به سویه میدن. و هم از اون که وصیت برای عموها باشه، خاله ها باشه یا به غیر اونها باشه، اقوا این مسئله است، مگر با تفضیل. اگر بگه مع التفضیل، بگه که برای فلانی سورس بدید، برای فلانی رو بدید، برای بچه های 20 سال به پایین نصف، بر مرد های بزرگ، برای عیال وارها نصف، اون هایی که زن نگرفتن بدید، اونجا دیگه تابع شرایط، فیت با او شرطه، پس تابع شرط خودشه. سوا اون اما از اون که قرار داده شد مفضل، مذکر یا انسا. مفضل اونی که تفضیل داده شده باشه، میخواد پسر باشه، میخواد دختر باشه. گاهی ممکنه این دلش با حال دخترهایی هستن، از اقربای او پدر ندارن، سوخته، بگه به اونا بیشتر بدید از پسرها، حالا اون پسر میره کاسبی میکنه، اینها بی باعث و بانی هن. بنابراین مفضل و تفضیل داده شده گاهی زنه. اما اگر بگوید ولو قال، اما اگر بگوید علا کتاب الله، بر طبق قانون خدا تقسیم کنید، اونجا دیگه قانون خدا فلذکر ضعف الانثی، لان ذلک حکم الکتاب فی الارث، حکم کتاب در ارث لذکر ضعف الانثی، و متبادر از این کتاب الله هم در اینجا همینه. کتاب الله که میگن یعنی این، یعنی همین لذکر. ول قرابه من عرف به نسبه عادتن، اگر بگه به اقربا من بدید، اقربا کیان؟ کسانی که شناخته شده باشن با نسب، به نسب او عادتن مثلا میشناسن اونا رو اقربا، نه اینکه یک فاصله 70 طبقه ای باشد، بعد از 70 نفر اینا با هم دیگه قرابت دارن، نه اون نسب عادی نیست، چون مرجع در احکام عرف هیسلون است. اگه نس نباشه عرف به این بگن نسب، و هو دالون علی ذلک، عرف هم همینجوری میگه، میگه قرابت یعنی کسی که نسب او باشه و یعنی عادتا بگن نسبش، و کفایت نمی کند مطلق علم به نسب، تنها علم به نسب کافی نیست، بیا ما با هم دیگه مسلم منصوبیم، به جهت اینکه جد 37 شما حضرت مسلم جعفره و جد 37 من یا 36 منم حضرت مسلم جعفره، این علم به نسب کافی نیست، کما یتفق ذلک فی الهاشمیین و نحو اونها، که اینها سادات نسب نامه دارن و با هم پسر عمو هستن، ممن یعرف نسبه مع بعده الان، اون کسانی که نسبشون شناخته شده بعد از اونم شناخته شده الان، اما قرابت عرفن ندارن، چون 37 نفر باید بره بالا بعد از امام موسی جعفر، 37 نفر باز باید بیان پایین تا به او برسن، این ولو اینکه با هم معلومه از یک رگولیشن، اما عرفن اینو قرابت نمیگن. ولا فرق بین الوارث و غیره، این که گفت اقربای من، بین وارث و غیر وارث در این مسئله فرقی نیست، یعنی اگر که وارث باشه اما اقربا نباشه فایده ندارد، ممکنه وارث باشه اقربا نباشه، مثلا بعد از این که اس بعد ولای امامت اینا ارث میبرن، ولای عتق یعنی آدم وارث نداشته باشه با آزاد شدهش پول میرسه، یا اون کسی که آدم آزاد کرده اما اقربا نداره، این قرابت نیست عرفاً. و بین غنی و فقیر فرق نیست، بین صغیر و کبیر فرق نیست، بین ذکر و انثی فرق نیست، به نسبه به اینها میدن، البته نگه کتاب الله، به همشون هم به سویه میدن. و بعضیا میگن منصرف است به انصاب راجعین الی آخر اب و ام له فی الاسلام، در صورتی که این نسبها برگردد به یک پدر و مادر مسلمانی، نه مطلق انصاب. دلیل اینها چیه؟ استناد کردم به قولی صلی الله علیه و آله، قطع الاسلام ارحام الجاهلیه، اسلام قطع کرد رحمهای قرابتهای جاهلیت را، یعنی اگر یک نفر در زمان جاهلیت در زمان بت‌پرستی با یکی پسر عموز، حالا آمده این آقا مسلمان شده، اون پسر عموی کافر مونده، ای با او هیچ نسبی نداره، فلا وقتی که اینجور شد فلا یرتقا الى آبا شرک و این عرفو به نسب، پس این ارتقا پیدا نمی کند، یعنی نسب انسان به پدرهای شرک، بگه من جدم که مشرکه نسبم رسید به جدم، بعد از جد هر چند نفری که بیان پایین ما با من قوم خیشن، و این عرفو به نسب، هر چند عرفن میگن نسب دارن با هم دیگه، اما اسلام این نسب ها را از بین برد. و کزالای اوتل کافیر و این انتصب الی مسلم، به کافر چیزی نمیدن هرچند نسبت به مسلم داشته باشه، قوله تعالی دلیل دیگه قول خدای تعالی است، از پسر نوح، انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، ایشان هر دو دلیل رو قبول نداره. و دلالت هما یعنی میگن ممنوع است. دو تا دلیل آورد، یکی روایت یکی آیه. دلالت این آیه و روایت علی ذلک، یعنی بر این که نسب کافر نسب نیست، ممنوعه. مع تسلیم سند الاول، آیه به این مطلب دلالت نمی کنه. میگه لیس من اهلک، یعنی خیشاوندانی که واقعا دل و جان با هم دیگه ارتباط داشته باشید. اما روایت هم نه مطلبش معلومه که اینه میخواد بگه، سندش هم معلوم نیست. برفرض تسلیم بشیم سند اول که روایته، دلالتش معلومه. اگر گفت وصیت میکنم برای همسایگانم، در اینجا چند تا مسئله است. مسئله اول این که هم از هر چهار طرف همسایه است، نه هر چهار طرف، حتی شمال شرقی، جنوب شرقی، همینجور دور تا دور، حتی دایره وار ما باید حساب بکنیم. الان فرض میکنیم در اینجا، اینجا میشه محور، یعنی نقطه مرکز، مرکز دایره. 40 ذراع شما حساب میکنید، این 40 ذراع را همینجور دایره وار بگردونید، تمام اینها همسایه‌ان. این یک قوم، این روایت داره، ولو روایت ضعیفه، حالا علایان روایت. یک روایت دیگر این است، یک قول دیگر این است، تا 40 تا خونه، نه تا 40 تا ذرا، 40 خانه، اون بیشتر میشه. حالا اگر گفت 40 خانه، این خانه ها مراد صابخونه است، میگه اما صابخونه و مستاجر و کسی که رهن گرفته و حتی قاصب، کسی آمده رو قصب نشسته، او همسایه حساب میشه. اگر همسایه غایب بشه بره، میگه اگر عرفن بگن رفته و حالا همچنین میاد، جوری نشه که از آمدنش مایوس بشن، همسایه حساب بشه. اگر همسایه بوده اما حالا خونشو فروخته به دیگری، خب میگه اون دومی که جای این آمده، او محاسبه میشه. در اینجا میفرماید اگر این که یک نفریست دو تا خونه داره، همین موسی میگه برای همسایه های من وصیت کردم، حساب میکنن اگر هر دو خونه اینو همسایه بدونن. پس کن دو تا زن داره، یه روز اینجاست یه روز اونجاست، هم اهل آذر اون همسایه ها میگن این آقا همسایه ماست، هم اینجایی که فرض کن تو صفایی است میگن همسایه ماست، در اینجا هر دو رو شامل میشه، یعنی 40 تا خانه اینجا، 40 تا خونه هم مثلا آذر. اگر که نه، در یک جا اکثریت داره، اونجا فقط حساب میشه. خود همسایه هم همین حساب رو داره. اگر یکی از همسایه های این یک خونه هم داره، فرض کنید در آذر، هم اینجا جزو همسایه های اینه، اینجا هم همسایه، همسایه اون آذری هم هست. بنابراین نمیتونن بگن چون شما در آذر خانه داری، همسایه این موسی نیستی و به شما از این ارثیه داده نمیشه. و همسایه میگن لمن یری داره او الا 40 ذرع، یعنی دنبال خونش، همسایه هایی که پشت سر خونه ای هستن، تا 40 ذرع از هر طرف، بلا بر قول مشهور مستند ولی روایتی ضعیف، و قیل الا 40 دارن. بعضی ها میگن 40 تا خانه، استناد کردن به یک روایت عامیهی، اون روایت روایتی است که از طریق اهل سنت به ما رسیده، ولی اقوا رجوع است در همسایه به عرف. ما به عرض کنم خونه و ذرا تکیه نمی کن. حالا مساوی است، حالا هر کدوم گفتیم 40 ذرا یا خونه یا عرف، مساوی است در این همسایه، مالک دار، صاحب خونه باشه، مستاجر باشه، اجاره کرده، مستعیر، آریه باشه، غاصب باشه، علی الظاهر غاصب رو هم همسایه میگن. ولو انتقل منها الی غیرها، اگر یکی از این همسایه ها منتقل شده است از همسایگی این به غیر این خونه، به جای دیگه رفته، او تو برات ثانیه، اونی که بعد میاد او همسایه است. و اگر غایب بشه همسایه، خارج نمیشود از حکم همسایگی، اما مادامی که طولانی نشود غیبت، غایب شدنش به حسی که خارج شود عرفاً از همسایگی. و اگر متعدد بشود خانه موسی و وصیت کننده و مساوی باشد در اسم عرفن، یعنی هم اینجا میگن خونه داره هم اونجا، مستحق است جیران هر کدامی، یعنی همسایه های این خونه و همسایه های اون خونه، هر دو از این سهم الوسیه سهم میبرن. ولو غلب احدهما اختص، اگر یکی از این دو خانه غلبه پیدا کرد، اسم یعنی اونجا بیشتره اونجا کم میره، در اینجا که غلبه پیدا کرده مخصوص است همسایگان به اون خانه. ولو تعدد دور الجار، و اگر متعدد بشود خونه های یکی از همسایه ها، یکی از همسایه ها آزرم خونه داره، و مختلف بشود در حکم، یعنی اینجا مثلا آزر بیشتر بهش اطلاق میشه که اهل اونجاست، معتبر است اطلاق اسم جار علیه عرفن. عرض کنم که ممکن است که بگه وقتلفت، یعنی رفت آمد میکند، هم اینجا هم اونجا گاهی میره، البته اون معنایی که اول کردم بهتره، میگه تابع اطلاق اسم همسایه است عرفن، اونجایی که بیشتر اطلاق میشه به او همسایه میگن. کل متحد مثل این که اگر یه خونه داشته باشه چجوره اطلاق اسم همسایه میکنن؟ به اونی که نزدیک به این، اما اون که خونه چلومیه به او اطلاق نمی کنن، خیلی خوب عرف ملاکه. و احتمال می رود اعتبار اغلبیت سکنا، به عرف ما کار نداشته باشیم، به هر جا بیشتر سکونت داره. و علا اعتبار از رو، علا اونجایی که آمدیم گفتیم 40 ذراع حساب می کنن، تا 40 ذراع همسایه است. ففی استحقاق ما کان علا، حالا رأس القایه، اگر که گفتیم تا 40 ذراع، اونی که سر 40 ذراعیه آیا اونم همسایه یا نه؟ این بحثیست قایت داخل در مقیاس یا نه. مثلا وقتی که شما میگید که من تا 30 نفر رو دیدم، یعنی 30 میرم دیدید یا نه؟ 29 نفر دیدید، 30 میره ندیدید، یه بحثیست. اینجا میگن که اقوا این است که داخله، یعنی اونم که سر ذراع 40 داخل است در همسایه. پس در استحقاق اون که همسایه که بر رأس غایت یعنی 40 ذراع، دو وجه است، اجود دخوله. و علا اعتبار دور، حالا که آمدیم و خانه رو حساب کردیم، گفتیم روی خانه تقسیم میکنن، یعنی 40 خانه از هر طرف. یقسم علا عدد ها، لا علا عدد سکان ها، تقسیم می شود بر عدد خونه نه بر عدد ساکنین. این خیلی فرق می کنه، ممکنه یک خونه هست 5 نفرن، یک خونه هست 20 نفرن. اگر روی عدد خونه حساب بکنیم، خونه، اون خونه که 20 نفر سکنه داره به اندازه خونه می گیره که 5 نفر اونجا سکنه داره. اما اگر روی حساب عدد حساب بکنیم، تقسیم میکنن این رو روی مجموع سکنه خونه ها، میگن مجموعاً در این دور تا دوری که از هر طرف 40 خونه بگیریم، فرض کنید 200 نفر زندگی میکنه، این مال و ترکه را، یعنی مال و وصیه را بین 200 نفر تقسیم میکنن، و قهرن به اون خونه‌ای که 20 نفر سکنه داره 4 مقابل اون خونه‌ای میرسه که 5 نفر سکنه داره. اینجا میگه بعضیات میگن تقسیم میشد بر ولا اعتبار دور، اگر حساب بکنن همسایه را رو خونه، بعضی گفتن تقسیم میشد علا عددها، یعنی بر عدد خونه ها حساب میکنند بر عدد دور نه بر عدد سکانش. بعد وقتی که آوردن روی خونه، مثلا اون خونه ای که سهمیه 20 نفری رو آوردن، سهمیه 5 خونه 5 نفری رو بردن، اونا 5 قسمت میکنن، اونا اون سهمیه رو 20 قسمت میکنن. ثم یقسم حصته کل دارن على عدد سکان ها، بعد تقسیم میشود حصه هر خونه بر عدد سکان اون خانه. و احتمال میرد آق قسمت علا عدد سکان، رو حساب سکنه قسمت کنن ببینن در مجموع این خونه ها چند نفر زندگی میکنه، 200 نفر، سهمیرم بین 200 نفر تقسیم بکنن مطلقا، اما از اون که حصه هر کدام از اینها بر فرض قسمت بیشتر بشه یا کمتر بشه. و علل مختار عقیده ما نه دوره و نه زراعه. عقیده ایشان چی بود؟ درباره شناخت همسایه عرف بود. گفت تقویت میشد که ما عرف رو ملاک به تا 5-6 تا خونه، 7-8-10 خونه همسایه میگن دیگه. ما همسایه فرض کنید که چیز نیستیم، ما الان که اینجا نشستیم همسایه مسجد امام ما رو حساب نمی کنن، با اینکه ممکن است که 40 تا خونه مثلا فاصله حتی کمتر هم باشه از اینجا تا مسجد امام. بنابر این عرفه. حالا که عرف شد فالقسمه علی الرؤوس مطلقا، قسمت روی رؤوسه، یعنی میگن که مجموعا توی اون خونه هایی که عرفن همسایه است چند نفر زندگی میکنن و سهمیه رو روی سرانه میدن. مطلقاش یعنی اهم از اون که حصه هر کدام بر تقدیر قسمت بیشتر بشه کمتر بشه علایی حالین تفاوت داشته باشه نداشته باشه. ولل مواری اینجا لام لامیست اضافه شده برای حذف مضاف الیه. حالا اگر که اول خارجیش بگیم، اگر گفت بدهید سهمیه مرا و حق الوصیه را، اینی که وصیت کردم از باغ و اینها را بدهید مصابه رو برای موالی. موالی کیه؟ میگه موالی اطلاق میشد هم برای اون بنده هایی که این آقا آزاد کرده و هم برای اونهایی که این را آزاد کرده. اگر این بنده کسی بوده به اون میگن موالی، اگر بنده هایی هم این آزاد کرده به اونها میگن موالی. اینها را همه را میگن موالی، آزاد هم نکرده باشه اطلاق موالی ظاهرن میشه. بعضی ها میگن که نخیر این موالی مشترکه، حالا که معلوم نیست اوناست یا اینا، باید قرینه داشته باشه. ببینیم مراد از این موالی کیه، اونایی که این آزاد کردن یا اونایی که این آزاد کرده باشه. در این مسئله بحث کردن، میگن مشترک بر یکی از معانی اگر استعمال بشه بدون قرینه استعمال نمیشه و استعمالش. مثلا شما میگید جئنی به عینن، ها نگی جاریه یا مثلا جمیله یا به اصطلاح مثلا رخیصه یا امثال اینها یا باکیه، این بهش اطلاق صحیح نیست، این عبارت و این استعمال غلطه، پس بایستی قرینه باشه. فرق بین، اما اگر گفت به یکی برادرانم، به برادرانم، برادران هم اطلاق میشه بر برادران پدر مادری، هم پدری هم مادری، اونجا مشترک نیست، اونو میگم متواتی. متواتی با مشترک فرقش اینه، متواتی آن است که یک لفظ دارای مصادیق متعدد باشه، معناش یکی باشه. برادر یه معنا داره، دو تا سه تا معنا نداره، یه معنا داره. با اون کیه؟ با اون کسی است که ما با او از طرف مادر یا پدر رابطه داشته باشیم و با هم از نظر پدر و مادر مثلا یا مادر برادر باشیم و متولد هم شده باشیم. این برادره، اون وقت اطلاقش برای پدر مادری و پدری و مادری علی‌السوی است، اینا افراد متواتی هستن، معناش یکی. اما مشترک معناش چند تاست، یعنی عین جاریه، عین باکیه، عین جمیله و همینطور 70 معنای دیگه که داره، ترازو و طلا و فلان، اینا هر کدوم معانی مشترکن. پس اینا متواتی نیستن، نه اینکه عین یک معنا داره، عین دارای 70 معناست، اطلاقش بر هر کدام از اونا بدون قرینه مجازه. اما در متواتی که اشتراک معنوی هم اسمشو گاهی میگن، همین متواتی اسمش مشترک معنوی هم هست، اونجا اطلاقش حقیقته و مجاز نیست. می‌فرماید بر این که للموالی که اینجا آمده، این للموادی اصلش بوده و موال الموسی، لامی که اینجا هست عوض از مضاف الیه هست. خب حالا موالی موسی اگر بگن حمل می‌شود بر عتیق، پس معلوم می‌شد موالی به غلامی که هنوز در غلامی اطلاق نمیشه. عتیق یعنی آزاد شده، به معنای مفعول و به معنای فاعل معتق. آزاد شده به معنای مفعول یعنی اون بنده هایی که این آقای موسی اونا را آزاد کرده. معتق به بنای فاعل یعنی اون آقایی که این آقای موسی را آزاد کرده، علا تقدیر وجوده ما. اگر هر دو باشن به هر دو اطلاق میشه، مثل این که این آقا خودش یه غلامی بوده آزادش کردن، بعدم غلامانی رو خریده و اونا رو آزاد کرده. وقتی که گفت به موالی من بدید، هم به اون آقا میدن که اینو آزاد کرده و هم به این غلامانی که این آقا اونها رو آزاد کرده. چرا به همه میدن؟ چون شامل میشد از هر دو را، مثل اخوه. اخوه چون شامل پدر مادری و پدری و مادری میشه، اینم ولعن جمع مضاف مفید عمومه. وقتی گفت جمع مضاف، گفت جمع مضاف موالی اضافه بشه موال الموسی، موالی موسی، این موالی جمع اضافه به موسی میشه. این جمع مضاف مفید عمومه، عموم فی ما یصلح له، عمومه در اون چه در محدوده لفظ بتونه جا بگیره. پس شامل همه میشه مگر قرینه باشه که دلالت کند بر اراده یکی از این دو خواسته، وقت مخصوص به همون مورد میشه، به غیر اشکال. کما انه لو دلت ارا ارادته ما معن، کما اینکه اگر نظر هر دو باشه و دلیلم بر هر دو باشه. خب در اینجا هر دو رو شامل میشه به غیر اشکال، تناولت هما به غیر اشکال شامل هر دو میشه بدون اشکال، اشکالی هم نداره. و کذا لو لم یکن له موالی، یکی از قرائنی که شامل بعضی میشه شامل بعضی نمیشه اینه، اگر نبوده باشد برای اون موالی الا من احد الجهتین، ای آقا فقط غلام داشته آزاد کرده، دیگه غلام کسی نبوده، خب شامل اون کسی نمیشه، نیست. چون اصلا گفت که سالبه به انتفاع موضوع همچه موالی نیست تا شاملش بشه. این حرف مصنف ولی بعضی میگن باطل میشه، مع عدم القرینه، اگه گفت موالی قرینه ای نبود بر این که مراد اون کسی است که آزادش کرده یا اینه که این آزاد کرده، باطله. اگر قرینه ای نباشد که دلالت بر ارادت هما بکند، او عهد هما خواسته، چرا باطله؟ میگه به جهت این که موالی لفظ مشترکه و حملش بر دو معناش مجازه، چون موضوع برای هر یک از ایناست بر سبیل بدلیت، بر سبیل بدلیت هم بر هر دو نباید اطلاق بشه، باید قرینه باشه که یکی و جمع هم تکریر واحده، فلا یتناول غیر صنف واحد. این یه نکته است. جمع تکریر واحده یعنی چی؟ یعنی اگر که گفتیم مثلا واحد کتاب لمعه، کتاب شرح لمعه، اگر ها این رو مثال بزنیم بهتره، این یعنی چشم. اگر گفتیم عیون، این عیون نمیتونیم بگیم مراد از عیون چشمه طلای تلازویه. چرا؟ به جهت اینکه عیون یعنی یک این منتها ده تا، یعنی یکی از این 70 معنا رو شما باید جمع ببندی، یعنی بفهمیم مراد شما چشمه، اون وقت وقتی جمع بستی 30-40 تا چشم، یا مراد شما ترازوی عیونش یعنی 30-40 تا ترازو، نه اینکه عیون مراد تمام این 70 معنا باشه. تکریر واحد یعنی واحد شما مرادتون چیه؟ اونی که واحد شما اراده کردید از چشم و چشمه یا کنیز همون مکرر میشه. میگه به جهت اینکه جمع تکریر واحده، شامل نمیشه مگر غیر صنف واحد، پس نمیشه شامل هم اینه به معنای طلا باشه هم اینه به معنی کنیز باشه. و معنای مجازی لا یسار اله،
اما اگر اراده بشد هر دو معنا معنای مجازیه. گون انسان اندل اطلاق یعنی باید قرینه باشه. خب این مطالبی که تا اینجا گفتیم فرق بین موالی و بین عین و بین اخوه خوب روشن میشه. اخوه اینجوری نیست، اخوه اصلا مشترک معنویه، متواتیه. و با این بیانی که گفتیم که مشترکه و یک معنا بیشتر اراده نمیشه مگر با قرینه، حاصل میشود فرق بین این جایی که مشترکه و بین اخوه. لأنه لفظون، اخوه لفظ متواتی است، یعنی اطلاقش بر همه اینها به سویه است و یک معنا داره و به تعبیر دیگه مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی. لأنه موضوع، چون اخوه موضوع است برای معنایی که یقع و علل متقرب بالاب و بالام و بهما، یعنی کسی که نزدیک انسان است، یعنی متولد شده با انسان از طرف پدر یا مادر یا هر دو. و این قوله که مشترک اطلاقش بر احد و هما کافیست و بر دوتایی بر احد و ماسیه و بر دوتا مجازه، این قول قول قویست و این حرفای اخیر حرفای درستیه. ول وصیه للفقرا، میگه که اگر وصیت کرد به فقرا، اینا آسونه. این میگه وصیت برای فقرا اطلاقش بر فقراست، اما بر مساکین اطلاق نمیشه مگر این که بگی مساکین همسر فقرا، یعنی مثل فقرا هستن. اینو من خارجشو میگم دیگه، روشو شما خودتون بخونید. این تا اول فصل میگه فقرا اگه گفتن شامل مساکین نمیشه مگر این که مساکین معناش کسانی باشن که از نظر فقر و نداشتن به اندازه چی باشن؟ فقرا باشن و یا کمتر نداشته باشن، یعنی دیگه خیلی باعث بدبخت باشن، اینجا شاملش میشه. اما اگر مساکین به کسانی بگن که وضعشون یک کمی از فقرا بهتره، شامل اونا نمیشه. مساکین هم همینجور، اگه گفت بدید به مساکین، مساکین اگه گفت بدید شامل فقرا نمیشه مگر بگیم فقرا یا وضعشون مثل مساکین از نظر خوب و بدی و یا خیلی بدتر از فقرا، بدتر از مساکین باشه فقرا. اما اگر فقرای قدی بهتر از مساکین باشن، اطلاق شامل اونا نمیشه. یه تیکه دیگه حرف داره و اون اینه، اینی که گفتن در روا که مساکین وضعشون بدتر از فقراست، اونجاییست که هر دو در کلام آمده باشه. بگه علل فقراء والمساکین و ابن السبیل، اینجا مساکین وضعشون از فقرا بدتره. اما اگر مساکین با فقرا یک جا نیاند بلکه جدا جا ذکر بشن، معناشون این همه. فردا انشالله از الفصل الثانی میخونیم.